ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
با عرض سلام، 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولایت غزنی کشته شدند. زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده است و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد که استراتژی جدید آمریکا درباره آسیای میانه را اعلام کند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر می‌دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ناوقت‌های دیشب 9 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای توسط یک تن از نفوذی‌های دشمن به شهادت رسیدند و یک نفر دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان ادعای طالبان را نیز رد کرد که گویا در این رویداد بیش از 30 تن کشته شدند. در این میان امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، به رادیو آزادی گفت در رویداد دیشب 23 سرباز اردوی منطقه‌ای کشته شدند. به گفته او 9 تن از این سربازان به گروه طالبان پیوستند، ادعایی که از سوی وزارت دفاع رد شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، قمر جاوید باجوه، لوی دریستیس و دیگر مقامهای پاکستانی معلومات داده است. او دیروز جمعه با این مقامها دیدار کرد و امروز هم در پاکستان است. آقای خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشت: از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونتها و برقراری آتش بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد. گفتگوهای صلح امریکا و طالبان شنبه گذشته میان آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر دوباره آغاز شد. گفته شده که در گام اول تمرکز این گفتگوها روی گرفتن تعهد از طالبان برای کاهش خشونت ها است و هدف نهایی هم دست یافتن به توافق آتش بس همیشگی در افغانستان. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ناوقت جمعه از وقفه مختصر در این گفتگوها خبر داد. او با اشاره به حمله طالبان در بگرام در حساب تویتر خود نوشت: طالبان باید نشان بدهند که برای پاسخدهی به آرزوی افغانها برای صلح تمایل و توان دارند. در حمله چهارشنبه طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم دارد استراتژی نو آمریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. منطقه سرشار از انرژی که چین و روسیه به خاطر نفوذ در آن رقابت می‌کنند و نیز جنگجویان از افغانستان تهدید برای ثبات این منطقه خوانده می‌شوند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این مقام دیروز جمعه در یک نشست گفت ایالات متحده رابطه دیپلماتیک که دو جانبهش با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته است. او این سخنان را یک روز پس از دیدار با مختار تیلوبردی، وزیر خارجه قزاقستان، ابراز کرده است. یک هیئت آمریکایی در ماه جولای برای نخستین بار در 4 سال به قرقیزستان رفت و وزارت خارجه آمریکا هم در ماه نوامبر میزبان وزیر خارجه ترکمنستان بود. وزارت خارجه ایالات متحده در فصل بهار در نشست مشورتی سالانه میزبان مقامهای تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. افزایش روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حالی است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در این منطقه گسترش می‌یابد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رساند، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. آقای پامپیو این هشدار را پس از آن داد که به روز دوشنبه در پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی و عراقی در بغداد حمله‌های راکتی صورت گرفت. او در اعلامیه افراد مسلح نیابتی ایران را به اجرای این حمله‌ها متهم کرد. ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای امریکا سفیر ایالات متحده در انقره را احضار کرده است. در این قطعنامه کشتار یک قرن پیش ارمنستانی ها در دوران امپراتوری عثمانی قتل عام خوانده شده است. وزارت خارجه ترکیه دیروز گفت سیداد اونال موین این وزارت اعتراض انقره را به دیوید ساترفیلد ابراز کرد. مسوده این قطعنامه روز پنجشنبه به مجلس سنای امریکا پیشکش و به اتفاق اتفاق آرا تصویب شد. نیکول پاشینان صدر اعظم ارمنستان این قطعنامه را یک تصمیم تاریخی و مهم خواند و به نمایندگی از مردم ارمنستان از ایالات متحده ابراز امتنان کرده است. و یک خبر این که یک پلنگ خالدار کمیاب دیروز در ولسوالی مامی بدخشان در اثر بیماری مرد. مقام ها گفتند که این پلنگ در نتیجه برف و باران های شدید در کوههای مامی بدخشان به روستاها پایین شده بود. محمد زکریا سودا والی بدخشان دیشب به رادیو آزادی گفت آنها انتظار داشتند که پس از بهبود هوا این پلنگ را به مرکز انتقال دهند. سال گذشته یک فرد مسلح غیر مسئول یک پلنگ برفی را که نسل آن در انقراض است با ضرب گلوله کشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از توجهتان.
ساعت 1:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در ریاست اجرایه با واکنش نهادهای ناظر انتخابات روبرو شده است، اما یک مقام این تیم میگوید
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در این حکومت یک طرفش هستیم.
رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت‌های به میان آمده استفاده کند.
خوبی است که در هفت ولایت ناظرین تیکت‌های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتمادسازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک می‌کند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی استراتژی نو آمریکا در مورد آسیای میانه را داریم. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. شکایت تاجران از بی‌امنیتی در شارای جوزجان مزار شریف. یک تن از تجار میگوید
نرخ و بهای مواد سوخت افزایش یافته و مواد خوراکی هم همچنان در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در ریاست اجرایی حکومت افغانستان با واکنش نهادهای ناظر انتخابات و برخی حقوقدانان قرار گرفته است. این در حال است که عبدالله عبدالله برای تصمیم گیری درباره جنجالهای انتخاباتی شب گذشته اعضای رهبری دسته انتخاباتیش را در قصر سفیددار دعوت کرده بود. پیش از آن رئیس جمهور افغانستان نیز نشست را با اعضای ستاد انتخاباتی معاون دوم خود در ارگ برگزار کرده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
شب گذشته عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت افغانستان تصمیم تیم انتخاباتیش را از مقر ریاست اجرایی اعلام کرد. آقای عبدالله در این نشست تصمیم گیری رهبری تیم انتخاباتیش را دعوت کرده بود و به آنان غذای شب داد. او پس از این نشست یک جا با رهبری دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از هواداران خود خواست تا سر از روز یک شنبه اجازه دهند تا بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان و بدخشان آغاز شوند. فضل احمد معنوی از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در پیوند به برگزاری نشست به رادیو آزادی گفت این تیم انتخاباتی با برگزاری نشست در ریاست اجرایه خواست نشان بدهد که هنوز هم آنها بخشی از بدنه حکومتند.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در این حکومت یک طرفش هستیم و به می دلیل است که ما نمیخواهیم که تا وقتی که امکان رسیدگی به خواستای ما وجود داشته باشد، تا وقتی که دروازه ها کلش بسته نشده باشد، ما گام به گام با پروسه همگام باشیم، همنوا باشیم و هر وقتی که باز همه دروازه ها بسته شود تبعیض با تصمیم ما را بگیرد.
اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید از این که تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دسترسی به برگزاری چنین نشست ها در مکان های دولتی را ندارند، نامزدانی که در حکومت هستند باید از برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی خود در مکان های دولتی خودداری کنند. یوسف رشید رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت برگزاری نشست ها در مکان های دولتی تبعیض‌آمیز و خلاف قاعده بازی است.
در قاعده و قانون هم شده که ما از امکانات دولتی باید استفاده نکنیم بر علیه کاندیدا یا به نفع کاندیدا. حال وقتی ما میبینیم در مباحث انتخاباتی تیکت های انتخاباتی مشخص از امکانات دولتی استفاده میشه، بی خودش خلاف قاعده هم است و در این حال تبعیض‌آمیز است.
از سوی دیگر زبیر حبیب‌زاده سخنگوی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان نیز میگوید استفاده از مکانهای دولتی از سوی نامزدانی که در حکومتند سبب تلف شدن حق بقیه نامزدان میشود. به گفته او نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید قاعده بازی را رعایت کنند. بر اساس قانون انتخابات افغانستان استفاده از منابع دولتی به نفع و یا ضرر نامزدان انتخابات ممنوع است. بر اساس بند دوم ماده دهم این قانون استفاده از هر نوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندیده مشخص ممنوع می باشد. استفاده مساوی از منابع و تسهیلات دولتی و عامه مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنا است. اما حالا که دوره مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات گذشته، آیا برگزاری نشست‌های تیم‌های انتخاباتی در مکان‌های دولتی توجیه قانونی دارد؟ سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید برگزاری هر نوع نشست‌های دسته‌های انتخاباتی در مکان‌های دولتی تا اعلان نتایج نهایی انتخابات خلاف ماده دهم قانون انتخابات است.
تدویر همچون جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات صدمه وارد می‌کند و ما امیدوار هستیم که کاندیداهای محترم الا از اینکه یک نفر من حیث برنده اعلان میشه و حلف ادا میکنه بر ریاست جمهوری بعدی از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله تنها مقام حکومتی نیست که نشست تیم انتخاباتی خود را در ریاست اجرای برگزار کرد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیست نشست را با ستاد انتخاباتی معاون دوم خود در ارگ برگزار کرد. در کنار برگزاری نشست، امرالله صالح معاون دوم دسته انتخاباتی اشرف غنی نیز در برخی نشست‌ها و سفرهای حکومتی دیده شده است. اما داوود سلطانزوی از اعضای دسته انتخاباتی دولت‌ساز میگوید آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان حق دارد تا با سیاسیون افغانستان دیدار کند. به گفته سلطانزوی، اشرف غنی تا حال هیچ نشست تیم دولت‌ساز را در ارگ برگزار نکرده است.
در گزارش شنیدید که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی موافقه کرده که با شماری آرا در 7 ولایت آغاز شود. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت به میان آمده استفاده کرده و نتایج ابتدایی را اعلان کند. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در این باره با یوسف رشید رئیس این مؤسسه مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
بدون شک کمک میکند کمیسیون مسکر انتخابات تا روند باشماری و تفتیش در 7 ولایت باقی مانده که حدوداً بیشتر از 13% محل رایدهی است که اونها نیازمند تفتیش و باشماری هستند، هم برای تطبیق یکسان قاعده و مقرره که انتخابات به این قسمت داره کمک میکنند، همو تشویش نگرانی هاره که قبلا مردم داشتن که بالاخره نتیجه ابتدایی چی وقت اعلان خواهد شد، ایره هم کمک میکنه که کمیسیون مسکر انتخابات نتیجه ابتدایی را بعد از تکمیل اجی تفتیش اعلان بکنه و در قدم سوم چیزی که ما همه نگران بودیم خدا نخواسته کار صورت نگیره که فردا روز اعتراض هم به جای خودش باقی بمانه و سطح نارضایتی بالا بره و حتی جنجال های سیاسی بیشتر شکل بگیره، یکی که فضای اعتماد و قناعت فراهم شد و در عین حال مسئله با یک گفتمان و با درک متقابل و در روحی همکاری این زمینه را مساعد ساخت. من امیدوار است که مسئول مسئله انتخابات از این فرصت استفاده خوبتر بکنه و چیزی که خوب به عنوان نکته بارز و مثبت وجود داره است که در باشماری تفتیش 27 ولایت حداقل تمام تیکت‌های انتخاباتی ناظرینشون وجود نداشتند. اما خوبی است که در هفت ولایت ناظرین تیکت‌های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتمادسازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک میکنه. امیدوارم که کمیسیون انتخابات از این فرصت بازم استفاده خوبتر بکنه.
بله رشید صاحب، اگر برام بگوین که بازشماری در هفت ولایت دیگه هم که برشان اجازه داده شده، البته به کمیسیون انتخابات، چقدر کمک میکنن که آرای، البته آرای ابتدایی را که یا نتایج ابتدایی را که اینا اعلان میکنن، در این پروسه چقدر اینا را کمک کرده میتونه؟
حال با این تصمیم و با این همکاری فکر میکنم که این تشویش اگر رفع میشه و کمیسیون انتخابات میتونه که بعد از تکمیل تفتیش و بازشماری نتایج ابتدایی را به سطح کشور اعلان بکنه و فرصت بده برای کمیسیون شورای انتخاباتی که اونا هم با اعتراضات و شکایاتی که تیمای معترض دارن به او در چوکات قانون رسیدگی بکنن و نهایتا عدالت انتخاباتی تامین و زمینه برای اعلام نتایج نهایی میسر شود.
و اگر برام بگو این حالی که بر کمیسیون انتخابات اجازه نداده شده بود که در هفت ولایت هم بازشماری آرا را انجام بدن، چقدر مشکلات به بار آورده؟
به هر مقدار که پروسه انتخابات طولانی میشه، به همون میزان مسئله شک و تردید و سکتگی در کار کمیسیون با عرض معذرت میتونه که شک و تردید بیشتر بکنه، مردم نگران بسازه، پروسه رو با چالش مواجه بسازه و حتی از مسیر قانونی میتونه او رو منحرف بسازه. حال با این اعلان من فکر میکنم که کمیسیون نسخه انتخابات دیگر هر چی زودتر باید زمینه رو برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد بسازه و فرصت بده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اینکه اونها در قالب تظلمات مربوطهشان، در قالب قانون انتخابات و در پرتو تفاهمنامه مشترک که دو کمیسیون داره، مسیر انتخابات به طرف تامین عدالت و در عین حال نتایج نهایی مساعد بکنن. و این برای تمام طرفا فکر میکنم که هم مساعد است و هم به نفع چون است که ما پروسه رو بساش قانون پیش ببریم.
صحبتی بود با یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
فاشتن توربین چهارم بند نقل و سروبی پس از 12 سال. مسئولان شرکت برشنا میگویند با آغاز فعالیت این توربین 25 میگاوات برق به شبکه های برق کشور وصل میگردد. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت
یک توربین به ظرفیت 25 میگاوات در بند نقل و توسط بانک جهانی که فند شده بود و توسط کارمندان خود ما دوباره سازی شد، این به بهره برداری سپرده شد.
با گفته آقای توحیدی این توربین با حمایت مالی بانک جهانی به ارزش 3.5 میلیون دلار دوباره بازسازی گردید. آقای توحیدی همچنان گفت در کنار این توربین یک سب استیشن برق نیز در ولسوالی سروبی به بهره برداری سپرده شد که 27 قریه به این سب استیشن وصل می شوند. مسئولین شرکت برشنا می گویند در حال حاضر 4 توربین بند نقلو در 24 ساعت 100 میگاوات برق تولید می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید برای اولین بار میزان صادرات افغانستان به خارج در سال جاری به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. جان قانوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت میوه های خشک و تازه، زعفران، صنایع دستی، قالین و سنگ های مرمر، رخام و کروماید از جمله اقلام صادراتی افغانستان میباشد.
امسال صادرات ما نظر به ارقامی که مقامات مسئول دولت افغانستان اشاره داشته شده و ارقامی که ما عدد داریم نزدیک به 1 میلیارد یا در حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. خوشبختانه سال دستاوردهای خوبی است.
آقای نوید میگوید افغانستان بیشتر به چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، هند و برخی کشورهای اروپایی صادرات داشته است. با گفته آقای نوید این صادرات بیشتر از طریق دهلیزهای هوایی، راه‌آهن و سایت بزرگ ترانسپورتی با توناژ بلند و بنادر مختلف صورت گرفته است. اما سیف الدین سیحون، یک تن از کارشناسان اقتصادی، این کارها را بسنده ندانسته، تاکید میکند که به خاطر مبدل شدن افغانستان به یک کشور صادراتی باید بیشتر روی افزایش تولیدات با کیفیت، بازاریابی در خارج از کشور، جلب سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تلاش‌ها بیشتر گردد. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده شهر کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 80 پول، یک یورو 87 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 104 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 503 افغانی.
مرور بود بر خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم، مخصوصا درباره شکایت تجار در شورای مزار جوزجان که می گویند باجگیری ها سبب بلند رفتن نرخ ها در این ولایات شده است. اما پیش از آن که به این گزارش بپردازیم، مصطفی صدیقی را در استودیو داریم با یک مطلب مهم جهانی. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد استراتژی جدید این کشور را در مورد آسیای مرکزی منتشر کند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته. این در حالی است که چین و روسیه در حال رقابت در منطقه سرشار از انرژی هستند. از سوی هم تهدید جنگجویان از افغانستان هم موجود است. مصطفی جان، اگر لطفاً بگوین که در مورد همین خبری که داده شده تا چه حد توضیحات داریم؟
آقا صاحب، در مورد خود استراتژی نو ایالات متحده برای آسیای مرکزی جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. آنچه می دانیم این است که یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در نشست به روز جمعه گفت ایالات متحده روابط دیپلماتیک دو جانبه خود را با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته. او این را یک روز پس از دیدار با مختار تلوبردی وزیر خارجه قزاقستان گفت و هیئت آمریکایی در ماه جولای برای نخستین بار در 4 سال به قرقیزستان رفت و وزارت خارجه آمریکا هم در ماه نوامبر میزبان وزیر خارجه ترکمنستان بود. وزارت خارجه ایالات متحده در فصل بهار در نشست مشورتی سالانه میزبان مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. افزایش روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در حال است که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در منطقه گسترش می‌یابد. روسیه و چین در این منطقه سرشار از انرژی هم در حال رقابت هستند. چین همونطور که می‌دانیم در بخش از پروژه کمربندورا میلیاردها دلار را به کشورهای آسیای مرکزی سرازیر کرده و عمدتاً در بخش‌های زیربنایی سرمایه گذاری کرده، اما مقام‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا با انتقاد از این اقدام چین گفتند که پکن به کشورهای منطقه قرضه‌های میده که این کشورها در آخر روز از توان بازپرداختش عاجزند. روسیه هم تلاش داره دایره نفوذش را بر جمهوریت‌های سابق شوروی وقت حفظ بکنه.
خب در این استراتژی یک موضوع دیگه هم مطرح است که او ایست که گفته میشه که کشورهای آسیای مرکزی از سوی گروه‌های افراطی در داخل افغانستان یک نوع تهدید میشن. درباره تهدید از افغانستان چی توضیحات شده؟
همین مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش در گزارش نیامده گفته ایالات متحده مشترکاً با کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند تا افغانستان بتانه همون نقش کلیدی خود را در منطقه بازی بکنه. می دانیم که در افغانستان از سال 2001 به این طرف هزاران سرباز ایالات متحده حضور داشتند. اما این مقام آمریکایی گفته که افغانستان هنوزم منبع بی‌ثباتی بر منطقه است و اینکه کشورهای آسیای مرکزی باید به خاطر جلوگیری از تهدید از جانب جنگجویان در داخل افغانستان سرحداتشان را تحکیم بخشند. بر اساس گزارش این مقام افزوده که حمله در مرز مشترک میان تاجیکستان و ازبکستان ظاهرا کار تروریستان بوده که با گروه دولت اسلامی ارتباط داشتند، حمله که در ماه نوامبر رخ داد. اما او گفته که هنوز معلوم نیست که مهاجمان از افغانستان آمده بودند یا از تاجیکستان. با وصف آنکه کشورهای آسیای مرکزی از سرازیر شدن تندروان مثل جنگجویان گروه دولت اسلامی از افغانستان هراس دارند، مقام های نظامی افغان و همکاران بین المللیشان که در افغانستان حضور داشتند پیوسته گفتند که نمیگذارند جنگجویان به آن سوی مرزها رخ نبکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با گزارش در مورد اینکه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد استراتژی جدید این کشور را در مورد آسیای مرکزی منتشر کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا هم فرشتندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه دنیا نوشته است که چرا گفتگوهای صلح موقتاً به تعویق افتاده است. در سرمقاله این روزنامه آمده است مذاکرات صلح که یک بار دیگر میان آمریکا و طالبان آغاز گردیده بود، روز گذشته باز هم موقتاً به تأخیر انداخته شد. با باور سرمقاله نویس روزنامه دنیا، برخی ها میگویند این گفتگوها به خاطر حمله بالای پایگاه نظامی آمریکا در برگرام متوقف شده است. نویسنده میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان یک روز پس از آن حمله در صفحه توییترش نوشته است که ما برای مدت کوتاه این گفتگوها را به تأخیر انداختیم تا آنان یعنی طالبان با رهبران خود مشوره نمایند. روزنامه به نقل از خلیلزاد گفته است طالبان باید نشان بدهند که علاقمند به صلح هستند. روزنامه اصلاح در سرمقالهش نوشته است که احتمال ناکام شدن گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان. در سرمقاله آمده است هرچند طالبان به برخی منابع رسانه ها گفتند که این گفتگوها به خاطر به تعویق افتاده است که هر دو طرف با رهبرانشان مذاکره نمایند. اما به گفته سرمقاله نویس حمله بگرام سبب متوقف شدن این مذاکرات گردید. در سرمقاله همچنین گفته شده ممکن این حمله بدون هماهنگی با رهبران سیاسی طالبان و به دستور برخی کشورها صورت گرفته باشد. آن کشورهایی که به باور نویسنده نمیخواهند در افغانستان صلح تامین گردد. روزنامه ویسا مطلبش را در مورد انتخابات نوشته است. روزنامه نوشته است عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته در یک کنفرانس خبری از حامیانش خواسته تا اجازه بازشماری آرا را در 7 ولایت بدهند.
شماری از تاجران در جوزجان از نامنی‌ها در شورای شبرغان مزار شریف شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل بازرسی و باجگیری طالبان از موترهای اکمالاتی قیمت مواد اولیه در شهر شبرغان دو برابر شده است. عالم رحمانیار گزارش دارد که با هم بشنویم.
همزمان با آغاز فصل زمستان، شماری از تاجران از وخامت اوزا در امتداد شاهراه شبرغان مزار و توقف حمل و نقل و افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهند. سید میلاد سجادی یکی از وارد کنندگان آرد به شبرغان میگوید اگر اقدام جدی برای تامین امنیت شاهراه شبرغان مزار روی دست گرفته نشود، وضعیت تجارت در ولایت جوزجان با بحران و حتی رکود مواجه خواهد شد.
بله، و انی را یک رای خیلی ها امن بود تا چندی پیش البته، اما فعلا دمی چند وقتی میشه که خیلی هایی را خراب شده و ما حتی نمیتونیم از یک کار ضرور هم داشته باشیم تا مزار رفته بیان که انی کارشون همگی را نگران ساخته.
ضیاءالله سرفراز باشنده شهر شبرغان گفت در شهرهای شبرغان مزار در چندین محل از سوی طالبان بازرسی صورت میگیرد.
دیگه ما خودم شاهد هستم، دوستای ما از 3 ماه به ایسو از میخواهند در جوزجان سفر داشته باشند، متاسفانه به دمی دلیل نمیتونند رسیده. نرخ و بهای مواد سوخت در یک آخر ماه شما در فصل سرمای زمستان قرار داریم افزایش یافته، در مواد خوراکی هم همچنان شما میبینیم که در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس جوزجان از آغاز یک عملیات پاکسازی برای تامین امنیت این شهرها در روزهای بعدی خبر میدهد.
عملیات های زمستانی ما که در وزارت داخله و دفاع در تماس شدیم، مکتوبش هم امروز برای ما آمد. ما آمادگی خود گرفتیم، انشاءالله به زودترین وقت ما در ولسوالی های پنجگانه آخچه در مسیر شورای نمبر یک خود عملیات‌های پلان شده ترتیب شده، سال آغازش میکنیم. عملیات‌های زمستانی آغاز شده هم در مزار هم در جوزجان. امروز جلسه که در قلوردو بود اونجا هم چی کردن که هم در مزار شروع میکنیم هم در جوزجان، و ما هم سر مکتوب از اونها کار داریم و آمادگی خود داریم برشون.
اما شهروندان شبرغان نگرانند که در صورت دوام یافتن ناامنی ها در شهرهای شبرغان مزار قیمت ها افزایش یافته و تاجران مجبور به ترک تجارت و واردات خواهند شد. شهرهای شبرغان مزار که بندر تجارتی آقینه فاریاب را با ولایات مرکزی کابل وصل می کند در این اواخر به شدت ناامن شده است. در تازه ترین موارد روز سه شنبه گذشته 44 تن از خیزش های مردمی را طالبان از این مسیر با خود برده، بعد از سه روز تحقیق 40 تن آنان را دوباره رها کردند که اما 4 تن دیگرشان هنوز در نزد طالبان اسیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر می‌دهد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح به مقامهای پاکستانی معلومات داده است. یک پلنگ خالدار کمیاب دیروز در ولسوالی مامه بدخشان در اثر بیماری مرد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد استراتژی نو امریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رساند، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای امریکا سفیر ایالات متحده در انقره را احضار کرده است.
نور بسدی
شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. از میان بیش از 50 فدراسیون در ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در نزدیک به 30 فدراسیون آن زنان عضویت دارند و در حال حاضر ده ها ورزشکار زن در کلب های رسمی و غیر رسمی در پایتخت و ولایت کشور نیز سرگرم ورزش هستند. در سالهای گذشته به عنوان ورزشکار توانستند با اشتراک در مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی به پیروزی‌های چشمگیر دست یابند و مدال‌های متعدد را نیز به افغانستان بیارند. اما در چند سال اخیر موانع و مشکلات سبب شده تا فرصت و علاقمندی زنان جهت رفتن به میدان مراکز و میدان‌های ورزشی کمتر شود. محدودیت‌های سنتی، مشکلات اقتصادی و چالش‌های امنیتی از جمله موانع بزرگی گفته شده که جلو ادامه ورزش دختران را در افغانستان گرفته و یا ورزش حضور زنان در میدان‌های ورزشی کمرنگ‌تر شده. در برنامه هفته شکست سکوت در رابطه به این فرصت‌ها و چالش‌ها با آمنه باتوری ورزشکار صحبت می‌کنیم. بانو باتوری، به برنامه خوش آمدید.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به شما و همکارای تکنیکیتان و یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام ملت افغانستان. خوشحال هستم که در برنامه شما هستم.
بسیار تشکر. اگر ابتدا در بگونی کلی آغاز کنیم وضعیت ورزش را در سال جاری اگر صحبت کنیم، شما چگونه میبینین؟
خب مشکلات و چالش ها همیشه بوده تا فعلاً که ما زندگی کنیم در افغانستان. این بهتر است که از مشکلات کمتر و از موفقیت‌ها و خوبی‌ها بیشتر صحبت کنیم. من از آغاز سال 98 تا فعلاً بسیار خوب ارزیابی می‌کنم نسبت به سال‌های قبل و خیلی خوب گذشت. مسابقاتی که در رشته‌های مختلف ورزشی مخصوصاً برای بانوان برگزار شد به سطح داخلی و به سطح جهانی
بهتر بوده. درست. در مورد فرصت ها گفتین، فرصت ها چگونه است؟ آیا زمینه رفتن دختران به میدان های ورزشی و مراکز ورزشی هنوز هم وجود داره؟ چون ما شما در افغانستان از این واقعیت چنبوشی کرده نمیتونیم که مشکلات امنیتی وجود داره و همچنان محدودیت های سنتی و فرهنگی که مانع رفتن دختران به مراکز و میدان های ورزشی میشه.
خب هنوز هم بعضی فامل ها هستن که به دختران نه تنها بلکه برای پسرای خود هم اجازه ای را نمیتن که در درس بخوانن، چه خاصایی که دیگه فعالیت ها و بخصوص ورزش انجام بتن. ولی خوشحال به این هستم که تغییرات خیلی مثبت در افغانستان عزیز ما آمده تا ای که به دخترها و پسرهایشان اجازه بتن تا ورزش کنن و همیشه صحتمند و قهرمان بمانن.
خب در این زمینه پیشرفت ها چقدر بوده؟ چون شما یاد کردین که حتی پسرهای فرصت ها وجود نداره، وقتی محدودیت ها در برابر پسران وجود داشته باشه در برابر دختران چگونه؟
خب فرصت های خیلی خوب و عالی هستن. بعضی ها هستن که این فرصت ها را از دست میتن استفاده نمیکنن ازش، و برعکس بعضی ها هستن که سوء استفاده میکنن. چه خوب است که ما از وقت هایی که در اختیار خود داریم خوب و بسیار به صورت عالی استفاده بکنیم. از چالش هایی که سر راه دخترها و همچنان پسرها یاد کردیم، نظر به چند سفری که ما داشتم، بیشتر اوقات من متوجه شدم در مناطق پشتونشین کشور ما که بیشترین مردم ها بودن که دخترهایشان اجازه درس خواندن نمیدادن، اجازه فعالیت کردن نمیدادن، بخصوص ورزش کردن. ولی فعلا متوجه هستم که تغییرات خیلی مثبت آمده و برعکس قبلا که اجازه نمیداد، حالا فکرشان روشن شده نسبت به سالهای قبل و اجازه ای را میتن که دخترها فعالیت بکنه و ورزش بکنه.
خب سبب چی علت بوده که اینا در از گذشته ذهنیت تغییر کرد و در مناطقی که در گذشته تا دخترانشان را به درس اجازه نمیدادن و حالا به ورزش رو آوردن، چی باعث تشویق خانواده ها شده؟
خب یکی از دلایل خاصی که من خودم شخصا متوجه شدم اینه، میدانم که اشخاصی که قبلا به دخترهایشان اجازه ایره داده بودن که درس بخوانن و ورزش بکنن، تانستن یک قهرمان نه تنها در سطح افغانستان شوند بلکه در سطح جهان، اینا الگوی شدن برای دیگرها. و همچنان خانواده هایی که قبلا این اجازه نمیداد بر دخترهایشان، طرف اینا دیدن که واقعا زن، دختر و یک بانو هم میتونه فعالیت بکنه در کشورش و ورزش بکنه تا یک قهرمان باشه.
خب امکانات را در چه حد میبینین؟ شما گفتین که به ولایت رفتین و از نزدیک دیدار داشتین از برخی مراکز و کلب های ورزشی و همچنان دختران، فرصت چقدر برای زنا مساعد است به خاطر ادامه ورزش؟
فرصت تا جایی که من متوجه شدم سالهای قبل اوقدر خوب نبود، ولی برعکس در حال پیشرفت است. در حال یه است که مراکز ورزشی، جمنازیوم، باشگاه ها را تازه ایجاد بکنن، جمنازیوم هایی که خاص برای خانم ها هستن اینا را می سازن، بسیار خوب پیش میرن. من خیلی مطمئن هستم که عالی تر از یام میشه. بخیر،
خب یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم بعدن برمیگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تاسو ته درانه میلمانی ته د افغانستان زخمونو زخم هم کوم په زله هدي ورده کې باندې باندې چک کول سوال نه سپلی کا وصل شو.
بله فضل هدي روز بخیر غلی مخبرونه ته میره بني
مال نو وخم درانه میلمانی وخم ډیره مهمه خبره وکي خو وخم دغه جنو خو دغه خر مسله په خر کې زیاتره مصرفای کی دی و چای و شوتا په هغه نه پراتیسی می دي شالتا انسان د خبرې د بخي د هغه د تصالح دي چې هیڅ کور کې بشورا نه وسه کوي چې نو پښتنه نه کوي چې تم انساني او د بخي د بشريت په سر غلو دونکی نو درنه مې پښتنه راځي په کوم سیمه کې هغه د مونږ یو تاسو خورګون چې په تکلیف کې په مشکل کې دي یا کوم کور ته لاسرسی نه کوي یا د انسان په سر غلو ورته دغه خلک د ټول داسې هغوی داسې په هغه ورکو چې هغه له پټې سمو کې چې موږ پر ګونو ژوند کو د دې تکلیف په مشکل کې دغه د ټول داسې هغوی د نومې کو چې دا شي په کومه دی باندې کوم کې نو تاسو دا په لاس کوله کوم د جیرون مې راځي ګو په امان کې کوم کور دی شوای نو دا سې هغوی د نه غوډر
من ډیر من ته اړیکه اړیکه خمه. بله بله شنونده دیگه نداریم. خوب بله بله شنونده دیگه داریم. میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله بله مرسلین
الف. بله خاری صاحب پشتون میره بنی. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم. ساز در رادیو تو کار کوم کار دم مجه سلام
علیکم. سلام خاری صاحب
تشکر. به شما موضوع دنم خو بیل موضوع متکلم دم دلوب موضوع ما با وجود دی چې په افغانستان کې شوزو ته ډیر مشکلات متوجه دي. د دې غاصلي حقوق هم دي ورکول شوی دا خو له ورزش مسله ده. امنیت او فقر اقتصادي دی ودا مشکلات د نور په مخکم پراته دي. د دې په مخ خو ډیر پراته دي. زما صاحب مې څنګه دا ده ستاسو دا ورزش په اړه کې دولت تاسو ته څنګه زمينه مساعده کړې ده چې تاسو سره مرسته وکړي. او بل چې دوی ولی د کرکټ په اړه کې تاسو ګورئ چې په نورو ځان کې په نورو نړۍ کې په کرکټ کې هم میرمنې برخه اخلي. دوی ولی د افغانستان ښځې میرمنې ولی په کرکټ کې برخه اخلي؟
ډیر مننه خرس مننه ژوندی اوسې اړیکه څخه. بلې یک شنوندې دیگه داریم. میشنویم کی هستن. بلې سلام علیکم. بلې صدای مرا دارین. سلام علیکم.
آقا محمد حسین از ولایت کلاه.
بله بفرمایید آقا محمد. بله اگر صدای رادیوتون رو پخش کنین و از طریق تلفن صدای مرا بشنوین چون باز مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
برادر سخن شخص صدا را تیر نمی.
بله صدا شما درست میگم. بفرمایید. بله متاسفانه صدای ما را نمیشنیدن شنونده ما. خب اگر برگردیم به موضوع بحث ما، فرصت ها در ولایات بود، چقدر فرصت ها مساعد است در ولایت یا زمینی ازی وجود داره که دختران برن به میدان های ورزشی و به ورزش شاندان و تا چون ما شما شاید ازی هستیم که ما شما شاید در کابل امکانات محدودی را داشته باشیم، با وجود این محدودیت در ولایت چگونه است؟
خب قسمی که قبلا گفتیم دخترای قشر خاص از جامعه هستن بانوان، در ولایتی که من سفر داشتم آقایان نسبت به خانم‌ها فرصت‌های ورزشی برشان بیشتر مهیا بود، اما برعکس برای خانم‌ها هم تازه فرصت‌های ای را بر وجود می‌آوردن که ورزش بکنن و بتونن قهرمان شوند.
در مورد یک خوب امکانات است که دولت از سوی دولت امکانات فراهم میشه به خاطر ورزش به تمامی آقایان هم خانم ها، از سوی سکتور خصوصی چقدر شما شاهد بودین که سکتور خصوصی به این تشویق شده باشه که اینا بیان مراکز و کلب های ورزشی را ایجاد کنند تا بتونن مردم از استفاده کنن؟
خب بسیار خوب اشاره کردین به سکتور خصوصی. سکتور خصوصی هم تا جای تشویقهایش و همکاریهایش با ورزشکارا مخصوصا خانم ها بوده، دولت هم بیشتر اوقات بعضی ورزشکارا را تشویق میکنه بعضی ورزشکارا را نمیکنه، که این یک بحث بسیار بزرگ است.
درست.
که اگر بپردازیم شاید وقت بیشتر بگیره، اما شایدی هستیم که سکتور خصوصی هم بیشتر اوقات ورزشکاران کمک های مالی میکنه و تازه مثلا بعضی جمنازیمی ها یا باشگاه ها را برای خانم ها خاص فقط برای خانم ها ایجاد میکنه تا اینا ورزش بکنن و صحتمند شوند تا در آینده بتانن یک قهرمان نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح جهان شوند.
بله در بخش سکتور خصوصی وقت میم صحبت میکنیم باز مشکلات ازی است که باز باید در بدل مقدار فیس و یا هم پول نقد بریم به این کلب ها ورزش کنیم. وضعیت مالی ورزشکارا چطور هستن؟ در بخش مالی اگر صحبت کنیم که چقدر امکانات مالی وجود داره تا اینا باید ورزششان ادامه بدن، چون ما وقتی به جانوزی ما خصوصی میریم باید مقدار پول به اساس مصارف را کنا کردن باید برشان پردازیم.
خب وضعیت مالی ورزشکارا بیشتر از ورزشکارا که هستن و فیصدی زیادی از ورزشکارا وضعیت اقتصادی خوبی ندارن.
درست.
و یک تحقیق یک هفته ای را که من انجام داده بودم ورزشکارا یک از دلایل ای بودن که فقر باعث ازی شده بودن که اینا رو به ورزش بیارن. وقتی که ورزش کردیم، در جریان ورزش کردن اصلا دور از همه چیز هستیم ما و ورزش میکنیم، فقر همه چیز زیاد ما میره. یکی از دلایل خاص که ورزشکارا رو به ورزش میارن فقر هستن و تا فیصدی زیاد از ورزشکارا به سطح افغانستان هستن که وضعیت مالی یا اقتصادی خوبی ندارن. مثلا بعض مسابقات جهانی که میشن چون وضعیت اقتصادی خوبی ندارن اینا نمیتونن اشتراک بکنن و برعکس بعض اوقات از طرف المپیک یا حکومت هم حمایت نمیشه، پس اینا مجبور میشن که اصلا در اون مسابقات اشتراک نکنه. چرا؟ چون وضعیت اقتصادیشون خوب نیست. و خوشحال به این هستن که بعض اوقات نه بسیار وقتها کم میشه که از دختر خانم ها در مسابقات جهانی هم اشتراک میکنن، البته به حمایت از دولت.
بله، یک شنونده داریم. بله، متاسفانه قطع شده. خب در مورد ازی گفتین، باز چطور میتونین اینا به ورزش ادامه بتن؟ شما گفتین که بعضی ها دل خوش میکنن میان به خاطر صحتمندیشان و یا هم به ای که بتونن در آینده ها ورزشکار و حرفه‌ای شون به ورزش رو میارن، بعدن مشکلات اقتصادی بالا از اینا غلبه میکنه. آیا می امکان از این نمی از یا نمیگیره که اینا دوباره از ورزش دوری بجوین و برن به طرف کارشون و نتونن به دلیل مشکلات اقتصادی ورزش ادامه بدن؟
خب ببینین، ما در وقتی که ورزشکارا هستن چند قشر از ورزشکارا را داریم. یک ورزشکارایی که خاص به خاطر قهرمان شدن ورزش میکنن. درست. وقتی که خاص قهرمان شوی دقیقاً که صحتمند هم بشی. یک قشر از ورزشکارا هستن که فقط به خاطر صحتمندی خودشان ورزش میکنن. مثلا بعضی از ورزشکارا هستن به خاطر اینکه مثلا زیافه وزن دارن، به خاطر کمبود وزنشان ورزش میکنن. بهترین ورزشکار کسی است که فقط به قهرمان شدنشان فکر کنن، نه تنها در سطح کشور خودشان بلکه در سطح جهان. حالا ورزشکارا قسمی که گفتیم همین قشرها رو داره. وقتی که ورزشکار به خاطر قهرمان شدنش فکر کرد، میتونه کم کم ورزش بکنه. این ورزشش باعث میشه که استادا یا مکسایی که در رأسشون قرار داره برشون مسابقات در نظر بگیره. وقتی که اینا در مسابقات اشتراک کردن، اشخاص دیگه اینا رو میبینن که اینا واقعا بر افغانستان زحمت میکشن، کار میکنن، ورزش میکنن. اینا از سوی بعضی مراکز پیشنهاد وظیفه برشون میشه. وقتی پیشنهاد وظیفه شد، یک تایم مشخصه که وظیفه میرن و یک تایم مشخص دیگه را برای ورزش خود قرار میده. اینا تا جایی که من متوجه شدیم همین گونه بوده و وضعیت اقتصادی قبلا که اینا خوب نبودن، در آینده هایی که ورزش میکنن همین ورزش کردنشون باعث میشه که وضعیت اقتصادیشان هم خوب شود.
یعنی یک منبع درآمد میشه.
بله بله دقیقاً.
خب در مورد سوال شنوندی ما که بهم شما بیشتر اشاره کردین، نگفتن اما متاسفانه هنوز هم در مناطق دوردست فضل هادی از واردک سوال کردن، نگفتن که مشکلاتی وجود داره چون مردم مانع از این میشه. در بخشی که در جامعه شما چی مشکل